بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه آیات قرآن که بیان کننده ایمان، عمل صالح و اخلاق حسن است، بدون تردید مصداق اتم و اکملش وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. حقیقتی است که حتی از نظر غیر شیعه پنهان نمانده. یکی از کتاب‌های مهمی که یکی از علمای غیر شیعه نوشته تحت این عنوان الآیات النازلت فی علیین، آیاتی که به صورت اختصاصی درباره امیرالمؤمنین نازل شده که اسم کتابشه 300 آیه رو ذکر کرده که این 300 آیه مصداق اتم و اکملی جز امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا نداره. اما روایات 23 سال پیغمبر عظیم الشأن اسلام فضائل امیر المؤمنین رو، ارزش‌های وجودی او رو بیان کردن و بعد پیغمبر هم ائمه طاهرین مفصل به شخصیت حضرت، عظمت حضرت، بزرگی حضرت و بی نظیری و بی مثل و مانندی حضرت روایاتی رو در دسترس مردم قرار دادن. غیر از قرآن و روایات، تاریخ حیات امیر المؤمنین نشون میده که امیر المؤمنین علیه السلام بعد از خدا و پیغمبر شخصیت عظیم این جهان هستی. بزرگانی هم از مذاهب مختلف جهان درباره امیرالمؤمنین نظرهایی رو اظهار کردن که بسیار با ارزشه. یکی دو تاشو بعداً براتون عرض میکنم. از اون 300 آیه یک آیش در پایان سوره مبارکه بینه است: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. امیرالمؤمنین طبق روایات و طبق گفتار پیغمبر مصداق اتم و اکمل این آیه است، یعنی ایمان حضرت و عمل صالح او در حدی بوده که خداوند مهربان او رو بهترین موجود زنده عالم معرفی کرده. چون کلمه خیر در عربی وزن افعل و تفضیل نداره، اخیر نیست در لغت عرب. خود کلمه خیر با توجه متخصص در آیات و روایات معنای افعل و تفضیل میده. وجود مقدس او بهترین موجود زنده عالمه. این داوری پروردگار درباره او و درباره انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام که در بین انبیا و ائمه ایشون مانند خورشید در منظومه شمسی می درخشه. خب این یکی از نمونه آیات قرآنه که حتی پیغمبرم اشاره دارن در روایاتشون که این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. اولئک هم خیر البریه، چون ضمیر جمع هم در آیه شریفه هست آیه رو منحصر میکنه، یعنی همه مؤمنان خیر البریه نیستن، یه گروه خاصی خیر البریه که در رأس اونها امیر المؤمنین علیه السلام. باز در روایتی که غیر شیعه هم نقل کرده، اینا رو من دیدم در کتب غیر شیعه، شیعه هم نقل کرده که یه مردی وارد مسجد میشه، محضر رسول الهی رو درک میکنه، سوال میکنه اهدنا الصراط المستقیم معنیش چیه؟ پیغمبر اکرم عینیت صراط مستقیم رو به اون نشون دادن، یعنی وجود خارجی صراط مستقیم رو اشاره کردن به امیرالمؤمنین که حالا اون وقت سن زیادی هم نداشت. ایشون بعد از درگذشت پیغمبر عظیم الشأن اسلام حدود 30 سالش بود و این سوال مربوط به اواسط هجرت شده. صراط مستقیم یعنی چی؟ اشاره کردن به امیرالمؤمنین، فرمودن هازا صراطون مستقیم. حالا تا الفاظ رو نگاه نکن، اون عینیت رو نگاه کن، مصداق رو نگاه بکن، وجود مقدس او در اندیشه، در تفکر، در عقل، در عمل، در ایمان، در رفتار و در کردار صراط مستقیم پروردگاره. اما روایات، خب روایات واقعا هم در کتب شیعه هم در غیر شیعه دریاواره، یعنی صدها صفحه روایت درباره امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده. یه روایت اینه، این روایت بسیار روایت مهمیه، بسیار، که جلد 38 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی که یک بار من خودم از مرحوم آقا رضای امینی فرزند بزرگ علامه امینی با هم یه جمع مهمون بودیم، پرسیدم نظر علامه امینی پدرتون درباره مرحوم مجلسی چی بود؟ ایشون فرمودن نه یک بار نه دو بار، بارها پدرم فرمودن علامه مجلسی به اندازه یک پیغمبر غیر اولی العزم به دین خدا خدمت کرده. یه بار از کنار درس یکی از مراجع گذشته قم، ایامی که طلبه بودم شاید لمعه میخوندم، اومدم رد بشم، وایستادم درس رو تماشا کردم و بیانات اون مرجع بزرگ رو دیدم. ایشون برای اثبات مطلبی که داشتن بیان می‌کردن متوسل به روایتی از مرحوم مجلسی شدن. وقتی اسم مجلسی رو بردن با یه حالی، خب معلومه حال، فرمودن رزقنا الله شفاعته، خدا شفاعت مجلسی رو قیامت روزی ما مراجع تقلید کن. رزقنا الله، نگفت رزقنی الله، رزقنا الله شفاعته. مرحوم حاج مزلی آقای محدث زاده فرزند بزرگ محدث قمی حاج شیخ عباس برای خود من تعریف کردن. ما تهران با ایشون همسایه بودیم، همسایه خونه به خونه، هر روز می دیدمش. ایشون می فرمودن من جوانی مشهد منبر دعوت داشتم 10 شب، شب سوم یا شب چهارم بود که روی منبر یه روایتی رو مطرح کردم و گفتم پدر من آشخباس این روایت رو از مرحوم مجلسی ظریف‌تر درک کرد. بعدم جلسه تموم شد، خیلی هم شلوغ می شد به عنوان اینکه من پسر محدث قمی هم. البته محدث قمی 20 سال هم مشهد بود، زمان مرحوم حاج آقا حسین قمی، و اینجور که حاج محقق خراسانی نقل می کرد سفینة البهار رو، بیشترش رو تو مسجد بالا سر حرم حضرت رضا نوشته بود، چون اون وقت مسافر خیلی کم بود و راهام خیلی خراب بود و ماشین و مرکبای امروزی هم نبود و مرحوم حاج محقق هم کمک میکرده به ایشون که آقای دکتر محقق فرزندشون هم به من گفتن همینجوره. پدرم در تنظیم سفینة البحار کمک کرد به محدث قومی. حالا من بابام رو منبر در کنار یه روایت از علامه مجلسی مقدمش کردم. در یه روایت ایشون می‌فرمودن شب تو خونه اون آقایی که منو منبر دعوت کرده بود در عالم رؤیا پدرم رو خواب دیدم، به من گفت من رو در برزخ نگران کردی، آزرده کردی، توهین شده به مرحوم مجلسی، این توهین رو جبران کن. گفت من صبح به صاحبخونه گفتم یه منبری دیگری رو دعوت کن، هفت شب دیگه تو ادامه بده. من به خاطر پیش آمد سنگینی که برام شده نمیتونم منبر رو ادامه بدم. از مشهد اومدم تهران، تو شمس العماره بلیط گرفتم، سوار اتوبوس شدم، رفتم اصفهان. روز سه‌شنبه رسیدم، شب چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه سر قبر مرحوم مجلسی دعا کردم، نماز خوندم، قرآن خوندم، گریه کردم، طلب عذر کردم. شب که شب جمعه بود پدر رو خواب دیدم، فرمود علی من رو از نگرانی در آوردی، مجلسی از تو راضی شد، منم از تو راضی شدم. البته اولین کسی که حمله به مجلسی رو در این مملکت شروع کرد یه مستشرق آلوده مشروب خور خلافکاری به نام مستر برون انگلیسی بود که توهین‌های او بعداً به زبان دیگران هم تکرار شد. البته باید با مجلسی مخالفت می‌کردم، چون مجلسی یکی از حافظان رده اول مکتب اهل بیت، ادعایی هم نکرده در بهار که من هرچی روایت صحیحه در این 110 جلد جمع کردم که زمان خودش 25 جلد یا 24 جلد بوده، دست نویساش هست. بعد ایشون در جلد 38 بهار، بهار چاپ جدید، صفحه 207، این روایت به نظر نخبه رو، گوهر رو و پرقیمت رو نقل میکنه که لما نزل الوحی علیه، همون اوائل کار که به پیغمبر وحی نازل شد، اوائل کار که نزول آیات قرآن در اوائل کار سوره علق بود و مزمل بود و مدثر، ولی اینجور که از روایت میشه استشمام کرد ان نبی لما نزل الوحی علی، همون روز اول نزول وحی بوده، اتى المسجد الحرام و قام یصلی فیه، حضرت از کوه حرا حالا اومدن خونه استراحتی بکنن که آیه یا ایها المدثر نازل شد و بلند شدن اومدن مسجد الحرام، آماده بودن برای نماز، قام بلند شده بودن، یصلی برای خوندن نماز. که چقدر عجیب امیرالمؤمنین، چقدر عجیب. فجتاز بهی علی و کان علیه السلام تس اسنین. امیرالمؤمنین اومد از کنار پیغمبر عبور کرد در حالی که 9 سالش بود. فناداه یا علی اقبل الیه، پیغمبر با صدای بلند امیرالمؤمنین رو که در حال رفتن بود صداش کرد، گفت بی پیش من، اقبل علیه. فاقبل علیه ملبیان، ندای پیغمبر رو جواب داد، با یه دنیا ادب اومد کنار پیغمبر. پیغمبر این مطلب رو فرمود، حالا یا مال روز اول به سطح یا روز دوم سوم، بالاخره تازه وحی نازل شده بود. قال، پیغمبر فرمود به یه بچه 9 ساله، اینی رسول الله الیک خاصتن و الالخلق عامتن، خدا منو به صورت ویژه سفیر خودش به سوی تو فرستاده و به صورت سفیر عام به سوی همه مردم عالم فرستاده. معنی این روایت چیه؟ اینی رسول الله الیک خاصتن، یعنی اون چه که پروردگار عالم به من در هنگام برانگیخته شدنم عطا کرد. حالا در صورت ظاهر، باطنش رو که شیعه عقیده داره که وجود مبارک رسول خدا کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، که من در یه سخنرانی گفتم که دوستان دلشون میخواد درباره آدم من سخن بگم، ازشون میپرسم آدم اول و سخن دربارش بگم یا آدم دومو. همه تعجب کردن که آدم اول کیه، آدم دوم کیه. گفتم آدم اول پیغمبر اکرم، کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. آدم دوم که مؤخر از آدم اوله، پدر همین انسان هاست. ولی آدم اول، عقل اول، فیض اول، نور اول، روح اول، مخلوق اول، پیغمبر اسلام و پیغمبر. همه میدونید، شنیدید، دیگران هم که غیر شیعان نقل کردند، فرمودن انا و علی من نور واحد. علی میشه ولی اول، هبت الله جانشین آدم میشه ولی دوم، و اوصیاء بعد همینطور در روایاتمون داریم. من تو 3 تا کتاب مهم دیدم، یادداشتم کردم آدرساشو، حضرت میفرمایند کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین، من ولی الله بودم زمانی که آدم اصلا آفریده نشده بود، اصلا به وجود نیامده بود، من ولی الله بودم. امام صادق میفرماید این که من دارای ولایت علی باشم، یعنی وجود مقدس او رو امام خودم، سرپرست خودم، راهنمای خودم، ولی خودم بدونم، برام خیلی محبوب تر از اینه که از او ولادت یافتم. ولایتش با ولادت فرق میکنه. ولایت او برای من دنیا و آخرت، ولادت من فقط فرزندی منو ثابت میکنه، کاری به دنیا و آخرت من نداره. اینی رسول الله الیک خاصتن، من به صورت ویژه به طرف تو فرستاده شدم. ویژگیشم اینه که هرچی ارزش از همون ابتدای خلقت نوری من و روحی من در وجود من قرار داده، من مأمورم همه رو به تو انتقال بدم. اما دیگه در امت ظرفی نیست که من اینا رو به کسی انتقال بدم. لذا نبوت من برای مردم نبوت عامه، این که شرک و از زندگی اونها پاک بکنم، به آخرت توجهشون بدم، به حلال و حرام توجهشون بدم، به مسائل اخلاقی و به واجبات توجهشون بدم، اما اینجوری برای تو فرستاده نشدم. چون امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین، اینم روایات شو من دیدم، روایات عجیبیه که امیرالمؤمنین عین نمازه، عین زکاته، نه اهل نمازه. امیرالمؤمنین مصلی نیست، خود صلاته. یعنی وقتی امیرالمؤمنین نماز میخونه، حقیقت نمازه که داره به صورت رکوع و سجود و تشهد و حمد و سوره خودشو نشون میده. اصلا حقیقت نماز، حقیقت روزه، حقیقت زکات و حقیقت حج. شما در سوره مبارکه حج میبینید یا در سوره ابراهیم، الان من تردید کردم، از زنف ناس به ابراهیم میگه اعلام کن در بین کل مردم عالم برای آمدن. اما آمدن به کجا؟ به مسجد الحرام؟ نه. صفا و مروه؟ نه. مشعر و عرفات؟ نه. منا و قربانی؟ نه. یعتوک، بیان به طرف امام هدایت، نه سنگ و گل، نه خانه، نه کف مسجد الحرام. از جمیع مردم عالم رو که یعتوک، به سوی تو بیان، یعنی بیان از تو توحید و فرا بگیرن، از تو مناسک رو فرا بگیرن. هدف تویی، نه یه ساختمان سنگی. هدف تویی، نه یه چهار دیواری به نام مسجد الحرام. هدف تویی، نه بیابان عرفات. لذا امیرالمؤمنین طبق همین آیه یعتوک خود حج، که در روایات داره بر مردم لازمه به طرف علی حرکت کنن، نه علی به طرف اونها. علی برای چی بیاد به طرف مردم؟ خلیل ابن احمد یه ادیب بزرگ عربه، خیلی جمله سازی زیبایی در این زمینه داره، خیلی زیبا. میگه که استغناؤه عن الخلق، علی در به دست آوردن ارزش‌ها، علم، فضیلت، حقایق، به احدی از مردم عالم نیاز نداره، یعنی کسی مافوقش نیست که بره بگه اون ارزش‌های مافوق تو به منم انتقال بده. استغنا اوهو عن الکل و احتیاج الکل الیه. اما همه عالمیان به همه چی امیرالمؤمنین نیازمندن. دلیلون علی انه امام الکل، این که علی از همه بی نیازه در فضائل و علم و در ارزش ها و همه عالم به او نیازمندن، این دلیل بر اینه که امیرالمؤمنین امام کل عالم تا روز قیامت. خیلی جمله پرقیمتی، استغنا او عن الکل و احتیاج الکل الی دلیل علی انه امام الکل. خب حالا بریم سراغ روایات ایمان، ایمان امیرالمؤمنین. این روایت رو هم غیر شیعه نتونسته پنهان بکنه، چون بوده به ناچار نقلش کردن این روایت رو. این هم از عجایب روایات نشون دهنده شخصیت امیرالمؤمنین، از عجایب که پیغمبر می‌فرماید اگر ایمان علی رو برفرض بشه به صورت یه ماده قابل کشیدن در بود، اون لیوان هم اون بچه بگی، اگر بشه ایمان علی رو به صورت یه عنصر مادی قابل کشیدن در بود بزن توی کپه ترازو ایمان رو و همه آسمان ها و زمین و جهان رو بذارم تو کپه دیگر، ایمان علی سنگین تر میشه. چه ایمانی؟ خوب میشه فهمید امیرالمؤمنین رو؟ نه، خوب نمیشه فهمید، ولی به اندازه‌ای که دنیا و آخرتمون آباد بشه میشه علی رو فهمید. اما این که علی کیست؟ نه، این جوابی نداره. پیغمبر اکرم می‌فرماید، اهل غیر شیعه هم نقل کردن که غیر خدا و من کسی تو رو نشناخت، چون هیچ ظرفیتی در عالم وجود نداره که علی رو در خودش بگنجونه، لمسش بکنه، بفهمه و بیانش کنه. فقط کار خدا و کار پیغمبره، فقط. اما به اندازه‌ای که دنیای ما کاملا آباد بشه، آباد فیزیکی و آباد معیشتی و آخرت ما هم آباد بشه، بله میشه علی رو شناخت به این اندازه، یعنی محدود. خب واقعا دنیا آباد میشه با شناخت علی. امیرالمؤمنین رو منبر مسجد کوفه فرمودن پیش از 4 سال و 5-6 ماه حکومت دستش نبود، حکومت ظاهری، فرمود خانه ای رو در مملکتم که 10 برابر فعلی ایران بود، خانه ای رو در مملکتم خبر ندارم که از گندم و آب خالی باشه. این کنایه است، یعنی مردم در حکومت من نسبتاً دارن خوب زندگی میکنن، نسبتاً. خب روش حکومتداریش همین عهدنامه مالک اشترش، شما ببینید یه استاندار میفرسه مثل، اولین مطالبی رو که به او القا میکنه انجام بده چیه؟ جوایت خراجها، مالک مالیات رو جمع کن، بعد مصرفشو میگه، بعد تو عهدنامه توضیح میده کی مالیات بگیر کی مالیات نگیر، کی مالیات اندازه گرفته بشه، کی کمتر گرفته بشه، اونا رو میگه. اول میگه سرمایه ساخت و ساز رو به دست بیار، جوایت خراجها وست اصلاح اهلها، فرهنگ اصلاحی و سر و سامان دادن به جامعه رو حاکمه بر جامعه کن، که همه آدم بشن، همه انسان بشن، همه قانع بار بیان، همه مفید بار بیان، همه با همدیگه یکی باشن، وست اصلاح اهلها و امارت بلادها، تمام شهرها رو مالک آباد کن، از خاک و خل بودن، از ضعیف بودن کشاورزی، از ضعیف بودن ساختمان سازی، جاده سازی درار، و جهاد عدو، نه جنگ با دشمن، جهاد یعنی اگه دشمنی هوس حمله به استان تو رو کرد، لله لله با اون دشمن رو به رو بشین. اصلا قدم فراتر از خواسته خدا در جنگ نگذارید، فراتر نشه قدمتون. جهاد فی سبیل الله با قید فی سبیل الله. اگه شما فرق امروز دنیا رو با امیرالمؤمنین ببینید، شما این گرگ بسیار خطرناک اسرائیل رو که غلام حلقه به گوش امریکاست، محبت بفرمین این چیزا رو از دست این بچه بگیرین، آروم نیستش. بله بگیرید، همه شو بگیرید که آروم باشه. شما الان ببینید این گرگ بی نظیر دوران تاریخ رو که من اسم نجس شروع منبر نیارم جلسه آلوده بشه، که سگ هار آزاد شده و رها شده بایدنه، او از بایدن بدتر، بایدن از او خبیستر، چه جنگی رو انجام داده، چه جنگی رو. یعنی رحم به صغیر و کبیر نشده، رحم به بچه در رحم نشده، رحم به بچه در گهواره نشده. تا دیشب نزدیک 26,000 زن و مرد و بچه رو کشته و 70,000 زخمی بر جا گذاشته. قرآن میگه جهاد فی سبیل الله، اگه با دشمنم روبرو میشی با قید فی سبیل الله روبرو شو. خیلی عجیبه، وصیت کرد امیرالمؤمنین بعد من با یک نفر از خوارج کار نداشته باشید، اگه دست به روتون بلند نمی کنن کاریشون نداشته باشید، بذارید زندگی عادیشون رو داشته باشن. در اقتدای به علی یقیناً مملکت آباد میشه، یقیناً، و آخرت هم آباد میشه. خب این ایمان امیرالمؤمنین. یه جمله از عبادتش بگم، اینم روایت عجیبیه، آدم واقعاً این روایاتو که میبینه دلش به حال خودش میسوزه که ما تا حالا با این 60-70 سال عمرمون چیکار کردیم، برای خودمون، برای دین، برای این مردم، برای این مملکت واقعا چیکار کردیم. امام باقر می‌فرماد گوشه اتاق نشسته بودم و نمیتونستم جلو خودم رو از گریه بگیرم، عشق می‌ریختم. بابام زین العابدین نمازش که تموم شد به من گفت فرزندم برای چی اینقدر گریه میکن؟ گفتم آقا به حال شما دارم گریه میکنم، این چه عبادتیه یبن رسول الله، چه میکنید؟ من دلم سوخت برای بدن شما، برای وضع شما، نتونستم گریه نکنم. فرمودن عزیز دلم کتاب تو تاخچه رو بیار. پشتم کتابی بود، خیلی هم ورق نداشت، دادم دست پدرم. ایشونم دوباره به من برگردون، فرمود عبادات جدم علی تو این کتاب بخون، ببین کی میتونه مثل علی عبادت بکن. بخون. که دیگه گریه نکنی، دلت برو من نسوزه. من این مطلبی که درباره یه نمازش براتون میخوام بگم تو دو مدرک مهم اهل سنت دیدم، کشف الاسرار میبودی که 10 جلد، دیوان بسیار مهم عبدالرحمن جامی که حنفی مذهب بود. جامی روایت رو به شعر در آورد، کشف الاسرار به نثر نقل کرده از طریق خودشون. حالا من از جامی بخونم. شیر خدا، شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفحی جا گرفت، یعنی جنگ، تیر مخالف به تنش جا گرفت، 90 تا زخم خورد، یه دونه از زخما یه تیر بود که خورد به ساق پا و پوست و گوشت و عصب و استخون و شکافت و نشست تو پا. روز احد چون صفحی جا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت. خب پیغمبر جراح با خودشون می بردن، به جراح فرمودن برو این تیر رو از پای علی بکش و به قول امروزی ها پانسمانش کن. جراح اومد برگشت، گاغا من دست به تیر میذارم صدای نالش بلند میشه. خب تیر عصب و گوشت و استخون رو گرفته، گو من نمیتونم جراحی کنم. فرمود صبر کن، وقت نماز بشه. وارد نماز که شد برو تو نماز جراحی کن پاش. تیر مخالف به تنش جا گرفت، گلگل خونش به مصلا چکید، گشت و فارغ ز نماز آن بدید. این همه گل چیست ته پای من؟ ساخته گلزار مصلای من. این رو عرفا مقامی براش قائلن، مقام مدهوشی نه بیهوشی، یعنی تمرکز در نمازش فقط به خدا بود و خدا. قل الله ثم الذر. صورت حالش رو نمودن باز که آقا پاتو جراحی کردن، تیر رو در آوردن، پانسمان کردن. صورت حالش رو نمودن باز، گفت که سوگند به دانای راز که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر. جامی از آلایش تن پاک، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. خیلی چیزا رو آماده کرده بودم، یادداشت کرده بودم که همش رو عرض بکنم، ولی به یه سومش بیشتر نرسیدم. حرفم تمام. یه شعر زیبا و پرمعنا هم براتون بخونم که اوائل طلبگیم تهران تابستون که حوزه تعطیل بود، یه شب مهمان یه میدونی بودم، بارفروش، تو حیات فرش انداخته بود، یه پیرمرد با وقار سنگین نشسته بود، به من گفت دایی منه و 60,000 شعر حفظه. گوال هر شعری درباره هر چی میخوای ازش بپرس. شغلش هم سبزی فروشیه، یعنی این سبزی فروش های قدیممون بودن. یه قصابی بود تو محل ما که بزرگان از مؤمنان، خود من که حالا اون وقت طلبه بودم، در نماز به اون قصاب اقتدا می کردیم، چون یقین داشتیم اقتدای به این نمازمونو قبول میکنه. واقعا کاسبای اون زمان چه خبر بود. بهش گفت دایی درباره امیرالمومنین یه شعر برای ایشون بخون. گفت چشم. مسیح بر فلک رفعه الله الیه. ظاهرش اومده فلک، ولی باطنش معنای دیگه داره. مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب. دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب، که چرا مسیح در آسمان چهارم یا در مقام معنوی چهارمه، امیرالمومنین ما رو خاک ابو تراب. چه لقبی! خاک معدن رزق تمام موجودات زنده است. خاک خیلی با ارزش، معدن رزق تمام موجودات زنده، و امیرالمومنین پدر رزق تمام موجودات زنده است. یکی از لغات امیرو که متکلم وحدم میتونه باشه امیرالمومنین، یعنی من تغذیه کننده همه مؤمنان عالمم. مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب. سوال کردم از این ماجرا ز پیر خرد، چو قنچه لب به تبسم گشود و داد جواب. به حکم عقل به میزان عدل سنجیدن مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. نشست کپه میزان مرتضی به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین دل مردم عالم رو به نابودی اسرائیل شاد و خوش کن. خدایا شر اشرار دنیا رو به خودشون برگردن. خدایا یک چشم به هم زدن ما رو از امیرالمؤمنین و پیغمبر و اهل بیت و قرآن جدا مکن. خدایا حوزه‌های علمیه، مرجعیت، رهبری معظم، منبر، محراب، محرم و سفر، و ماه مبارک رمضان رو برای ما حفظ کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو به عنوان عیدی ما الان که نزدیک اذان ظهر، دعاگوی ما، خانواده های ما و نسل ما قرار بده. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده.